بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 139، یک شنبه 27 اردیبهشت 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به مسئله اسرار صلات رسیده بودیم. در بحث اسرار صلات مطلبی گفتیم و بعد آثار بزرگان را بررسی کردیم. امسال رو با همین سر کردیم، گفتیم آخرش انشاءالله ما یه بحثی، حالا چون همش در مورد اسرار صلات بلحاظ توحیدی و حضور قلب و طریقتی و حقیقتی و همچنان گفته شد و باید هم میگفتیم و واقعش هم روح نماز همین هاست، گفتیم یادتون باشه در آخر ما یه بحثی در مورد نماز در بسترهای تمدنیش هم بگیم و نماز نسبت به مباحث تمدنی، نسبت به بردهای تمدنی ببخشید، نسبت به بردهای تمدنیش چه کاری میکنه اون رو هم بررسی کن. در جلسه قبل ما وقتی که حرف سید حیدر رو که داشتیم میخونیم و پایان رسوندیم، یه مطلبی رو از سید حیدر رو آوردیم که تقریبا راه ورود به بحثای ما شد. گفتیم سید حیدر بحثی رو کرده در مورد نماز جماعت و نماز جمعه و حج، اینا اونجا توضیح داده و نکته ای که از فضای تحلیل های فقط درونی که ما تبدیلش کنیم به بحث های طریقت و حقیقت، اینها فاصله میگیره، یه سبک دیگری است و از دل شریعت نگفته نمونه. شریعت اسلام به گونه ای تشریع کرده که بعضیش واضحه که برای چه چیزی به کار میره. مثلا نماز جماعت وضوح داره چی کار میکنه، دقیقا ما حالا میرسیم و حل خواهیم کرد. این مقدمه شد برای اینکه ما بحث نماز و تمدن رو مطرح کنیم. حالا ما برای ورود اجازه بدید چند تا یکی تو مقدمه بگیرم که واضح بشه کاره ما. یکیش این که دین در نوع دستوراتش به گونه عمل کرده که جمع بین دنیا و آخرت رو توحید میکنه. در نوع دستوراتش این جهات متعدد رو با هم داره، دقت میکنه، یعنی فقط برای دنیا نیامد، فقط برای آخرت نیامد و فقط هم برای توحید نیامد، بلکه برای هم دنیا آمد، هم آخرت آمد، هم توحید، و آخرش به گونه این میشه که دنیا و آخرتش هم توحیدی میشه. اون نوع عالیش اوجش اینجوریه. به تعبیر دیگر از یک سو تمام این تشریعاتی که میکنه جهت انسوی انسان را، یعنی دنیا را میخواد تأمین کنه در تمام تشریعات، حتی عبادات دیگه، عبادات دیگه بالاترین هاست که فقط برای خدا آدم در نظر میگیره، حتی تو عبادات جانب رو به گونه‌ای چیده که دنیا را هم در نظر میگیره، دقت میکنه. این خاصیت دینه، یعنی به تعبیری دین قرار شد قانون زندگی باشه، قانون کمال باشه، قانون سعادت باشه. دین اینجور، دین میخواد بیاره، دین وقتی میخواد مطلبی رو ابلاغ بکنه و بیاره، این مطلب رو برای این آورده که هم قانون زندگی این سوی ما باشه، این دنیا ما رو تامین کنه، هم آخرت رو، هم به اصطلاح توحید و معنویت رو، همه رو میخواد تامین کنه. بعضی ها جوری توضیح میدن دین تقلیل پیدا میکنه به آخرت یا دین تقلیل پیدا میکنه به توحید، این واقعیت نداره. دلیلش هم واضحه، انسان مخاطب دینه و دین میخواد در باب انسان راهنمایی کنه. انسان هم شؤون متعدد داره، شأن دنیوی داره به لحاظ این بدن، شأن اخروی داره، شأن الهی داره به لحاظ روحش، چیزی نیست که بهش انکار کرد. یعنی انسان یک جانبه نیست که، یک جنبه ای نیست که بخواد اون دینی که میاد راهنمای انسان بشه فقط به یک جنبه پردازه، نه، جوانب متعدد داره انسان. صدرا بندی خیلی خوش این رو متوجه شد وقتی گفت نفس مرتبه نازلش میشه بدن، گفت طبیعیه که تا بدن رو شما مطرح میکنید که مرتبه نازله نفس طبیعتا باید برای اینجا یه برای امر معاشش هم باید نظر داشته باشی تا بتونی این نفس به کمالش برسه. یعنی نمیتونه این صورت اصلا چی؟ حتی برای آخرت، حتی برای توحید باید این دنیا رو ساخت، حتی برای این حتی خب با همین اندیشه بله باید بشه، ولی باید این دنیا ساخته بشه. شأن نیست که باید توش زندگی میکنه. خب اصلا به تعبیری شما میگید از دنیا، اینی که من میگم خود صدرا گفته بود قبلا هم ما تو بحثای حکمت متعالیه بحث جنبه حاکمیتی انبیا گرفتیم، همین رو خوندیم و گفتیم. اصلا شما اندیشه تو اینی که از دنیا مزرعه تا الاخره، اگر از دنیا مزرعه تا الاخره، پس این دنیا رو باید یه جوری همین دنیا رو آباد کرد برای آخرت، یه جوری این دنیا رو قانونگذاری کرد برای آخرت. نمیشه این دنیا رو رها کرد که آقا هیچ کاری نداره، به هیچ کار ندارم، اصلا کاری ندارم، شما کجا میری، چی جوری هستی، چی جوری ازدواج میکنی، چی جوری با مردم ارتباط برقرار میکنی، چی جوری جامعه در جامعه شرکت میکنی، چه جامعه رو بسازی، چه حاکم، من هیچ کاری به هیچی ندارم، ولی تو رو میخوام به کمال برسونم. اصلا معنی نداره، از دنیا معذرت طلب کنه. قراره اگر بیاد دین در مورد آخرت، در مورد توحید، اتفاقا اصلش اینه، دین اومده انسان رو به آخرت و بلکه بالاتر از آخرت به خدا برسونه، اصلش این حرف نیست، ولی اینو میخواد انجام بده، این جوهر به اصطلاح اصلی دین میبینه لازمش اینه. یک حکیم عادی نمیفهمه چرا رسید به حکیم مطلق. درد میخواد حکیم مطلق هم این نمیفهمه، یعنی میفهمه که باید این دنیا رو حتی برای اون آخرت درست کن. نمیشه من بگم کاری ندارم، تو چجوری ازدواج میکنی، چه نحوه هست، اصلا ازدواج رو باید بکنی نکنی من کار ندارم، من کاری ندارم، تو میخوای با مردم تعامل بکنی یا نکنی، چجوری میکنی من کار ندارم، چه حاکمیتی رو بپذیری نپذیری من کار ندارم، چه کاری میخوای بکنی تو این دنیا من کار ندارم، میخوای درس بخونی نخونی من کار ندارم. اینجوری که نمیتونه بگی تمام زندگی انسان، اصلا یعنی هر انسان هر جا به هر کمالی میخواد برسه تو همین دنیا باید برسه، به هر جایی که بخواد برسه با تو همین دنیا برسه، مخصوصا با اون مبنایی که صدرا داره جسمت و روحت البقا، و حتی این مبنایی که خود مشا تبیین میکنه انسان ولو اگر مجرده بالاخره از صفر باید شروع کنه، کمالاتش رو از صفر باید شروع کنه، کمالات همینجا، یعنی تو این دنیا باید به کمال رسید. تا این رو شما میگید، شما هر کمالی تصویر کنید باید در صحنه واقع زندگی انسان در تمام جوانب و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان دخالت کنی تا نظر بدی تا بتونی اون مقصود کمال رو به دست بیاری. خاصیت انسان مرتبه نازله او هم همین بدنه، جهت معاش هم انقدر اهمیت پیدا کنه که حد نداره، حتی برای بقای این شخص و برای انتقال این شخص از این نشه به نشه دیگه اینجا باید برنامه داشته باشی، تا همینجا همینقدر، و بلکه ضروریات انسان داره به لحاظ این نفس، به لحاظ این مرتبه نازله نفس یعنی بدن، که نمیتونه ازش به لحاظ غذا باید بخوره، نه پوشاک باید باشه، نه همه چی هست، اینا نمیشه ازش بگذری، هیچ حکیمی چنین نمیکنه. اون قانونگذار الهی که قرار انسان رو به کمالش برسونه نمیتونه این شأن رو داشته باشه. اون چه دیگران گفتن دین خدا اصلا کاری به دنیا نداره، دین خدا یک امر شخصیه، به نظر این حرف از نظر بنیاد غلطه، نمیتونه شخصی باشه، یعنی شخصی فقط برای خودشه، کاری به هیچ چیز دیگه نداره، نمیشه، معنا نداره، نمیتونه صحنه‌های دیگر انسان رو در نظر نگه، فقط بگه من در درون تو هی دارم با حرف میزنم، این که نمیشه، همین انسان تو واقع زندگیش هست، بالاخره پوشاکش هست، نمیدونم غذایش هست، نمیدونم ارتباطات با دیگران هست، ازدواجش هست، همه چیز هست، همه نیازها و همه واقعیت‌های انسانی که ما می‌بینیم نمیتونه ازش بگذره. مثلا صدرا که اصلا تعبیر میکنه، اصلا این تعبیر صدرا به نظرم خیلی عالیه. اول گفت انسان مدنیه به طبع، این همون حرفی بود که آقایون هم دارن، مدنیه به طبع، تا شما میگی معناش اینه نیازهایی داره، این نیاز او رو میکشونه که به سمت جامعه بیاد. 10 تا نیاز دارم، همه نیازها رو نمیتونم برآورده کنم، یکی دیگه باید به من کمک بکنه. تا این رو میگی تبدیل میشه به یک به اصطلاح مدینه و یک شهر و یک جمعیت و یک به اصطلاح اجتماع. تا این رو میگی، یعنی به تعبیری انسان به حسب طبع خودش و نیازهایی که داره مدنی است، اجتماعی است. پس به حسب نیاز ها ما باید قبول کنیمش. این صدرا قبول میکنه، این خیلی خوب، حرف درست. صدرا از این جلوتره، من اینا رو آدرس هاش رو توی بحثای حکمت متعالی همین هفته های گذشته داشتیم و بهش پرداختیم. صدرا از این جلوتر میره، میگه اصلا نه تنها نیازی که داره باعث میشه انسان مدنیه به طب باشه و اجتماع میخواد و طبیعتا باید فکری به حال اجتماعش بکنیم تا بتونه او به جایی برسه. کنارش میگه اصلا انسان بخواد به کمال برسه راهش جامعه است. اگه جامعه نباشه به کمال نمیرسه. توضیح دادن، من قبلا تو اون بحثا گفتم، باز یه تکرار اینجا نمیکنم. یعنی انسان چاره ای نداره از اینکه برای اینکه به کمال برسه و دینم انسان میخواد به کمال برسه حتما باید اجتماع رو در نظر. تا این رو میگید یه صحنه های اجتماعی هم باید در کار دین باشه. بله، بالقصد اولی رساندن انسان به کماله، ولی بالقصد ثانوی باید جامعه رو هم براش تدبیر داشته باشه، براش قانون داشته باشه. این لازمه یک دین است که میخواد انسان رو به کمال برسه. یعنی ادعای رساندن به کمال چاره‌ای نداره جز این که انسان بپذیره. اون کسی که ادعای این کمال رو داره باید چیکار کنه؟ باید تو صحنه اجتماع وارد بشه. با این توضیح کردم. خب حالا تا اینو قبول میکنید، خدای حکیم و اونم حکیم مطلق بخواد قانون گذار بشه و حکیم مطلق به عنوان سان بشه، و سان که میگم یعنی سنت گذار و قانون گذار، تعبیر آیون فیلسوفان ما سان، سنت گذاره، قانون گذار. سان خدا به عنوان سان باید چیکار کنه؟ باید جامعه رو در نظر بگیره، باید جهت های اجتماعی در نظر بگیره. ببیشه اصلا میبینه کمالش با جز به جهت اجتماعی نمیشه. این باعث میشه دین وقتی اون مقصود رو داره، ما رو به آخرت، به توحید برسونه، حتما دنیا رو هم عکس میکنه. طبیعتا ما اون چیزی که از دین میبینیم جهاد سگانه رو در خود داره، هم دنیا، هم آخرت، هم توحید معنوی. بله، دنیا در خدمت آخرت و کل این سر، این دو رو جوری سرجم زده برده توی همون توحید معنا کرده در نهایت. حالا تا این رو قبول میکنیم، معناش این میشه، معناش این میشه که دین نمیتونه تو دستوراتش جهات اجتماعی رو فروگذار بکنه. این از این یک جهت. به متون دینی هم که رجوع میکنیم میبینیم اصلا اینها فروگذار نشده، شؤونات متعدد. حتی عباداتی که جهت توحیدی و معنوی باید قوی ترین وجهه یا اونها باشه که هست، اونها رو هم جوری بسته که اجتماعی است. دقت میکنیم؟ اونها رو جوری بسته که برد تمدنی داره. حالا من اجتماعی یک جهته، برد تمدنی داره یک جهتی که الان عرض خواهم کرد، که این برد تمدنی حتی بیشتر از مسئله اجتماعی که حالا گفتیم برد تمدنی داره. دقت بکنید، کار دین اینجوریه. بو علی سینا در نمط نهم اشارات به همین مسئله التفات میکنه. بحث این که ما به انبیا احتیاج داریم و قانون گذار رو مطرح میکنه تو همین نمط نهم، بعد این تعبیر رو میکنه، میگه ولی چیز عجیبیه، عباداتی هم که آورده هم دنیا رو لحاظ کرده، فایده دنیوی داره، هم فایده اخروی داره، هم فایده فوق اخروی توحیدی و معنوی داره. میگه و هازا من عجب العجاب، یعنی شگفتی ولی تو این عبادات بیشتر. میگه این عبادات معمولا باید فقط خدا باشه دیگه. این یه جوری دین بسته که هم دنیاست، هم آخرت، هم توحید و معنویت. توحید و معنویت ما به حمدالله اینقدر توضیح دادیم که تو این بحث‌های اسرار صلات که دیگه باید ما احتیاجی به این نداریم که توضیح بدیم. اصلا برای این بسته شده، واقعا عبادات برای عبادت خدا بسته شده، ارتباط توحیدی قوی رو خود. ولی توش اینها اشباه شده است که ولی تعجب میکنه، میگه هازا من عجب العجاب، یعنی یه همچی چیزی اصلا شگفت آوره که بتونه همه رو جمع. من که معتقدم فقط این نیست که تو عبادات هست، تو همه جوانب، حتی اون بحثی که به اسم گناه مطرح میکنه توش دنیا و آخرت و توحید توش، خب حتی توحید هم توش، یعنی همه اینها این رنگ و بو رو داره. درست مثل این که ما به مجلس شورای اسلامی میگید آقا ما سه مقصد داریم تو تشریعات، تو این سه مقصد رو باید در نظر بگیریم. وقتی سه مقصد به مجلس شورای اسلامی گفت آقا شما این سه مقصد رو ما باید هم این رو تامین کنیم، هم این رو، هم این رو. ما هم توسعه میخوام، هم عدالت میخوام، هم نمیدونم چه. تا اینو گفتی این شخص وقتی میخواد قانون بذاره نمیتونه بگه من توسعه رو تامین میکنم و عدالت رو کار ندارم. باید هر سه با هم جمع بشه. صد هم داره هیچ اشکال نداره، مثلا میگه درجه اول درجه دوم درجه، ولی باز باید این سر تامین کنه توش. و حکیم مطلق اتفاقا به یک شیوه عجیبی این باعث میشه، بو علی میگه هازا من عجب العجاب، به این شکله. یعنی همه چیز رو با هم تامین کرد. درست شد؟ این یک مقدمه. همینجا باز من تاکید میکنم کسانی رو داریم هویت دین رو به اخلاق تبدیل میدن، هویت دین رو به نمیدونن آخرت تقلیل میدن، هویت دین رو به نمیدونم توحید تقلیل میدن. توحید یعنی چی؟ فقط توحید، هیچ دیگه نه. این با اون چی که به لحاظ عقلی که الان استدلال عقلی صدرا رو آوردن و با متون دینی ما سازگار نیست، یعنی هم بحث برون دینی هم درون دینی به ما این اجازه رو نمیده. نگاه به انسان میکنیم ببینیم چه چیزی درست نیست، حکیم مطلق نمیتونه چنین بکنه. نگاه به متن دینی هم میکنیم ببینیم اصلا اینجوری نیست، بلکه تو عبادات که غلیظ ترینش است که بوعلی این تعبیر میکنه، به غلیظ ترین جاها که جهت توحیدیش قوی میشه بازم میبینیم اینجوری نیست. حالا این اصلا مسئله، حالا ما خواهم ببینیم برد تمدنش. این یکی. یک مقدمه دیگری که داریم، نماز در بین عبادات یک ویژگی داره که او رو از همه ممتاز کنه. هر روزه هست و هر روزم یعنی پنج باره در روز هست یا حداقل سه باره در روز هست. دقت میکنید نماز توی این عبادات واجب، بحث عبادات واجب، تو عبادات واجب بی نظیره. چیه؟ هر روزه هست، یعنی هر روز درگیرشی. نه حالا مثلا میگیم خب ماه رمضان سالی یک بار، حج شاید در عمر یک بار. دقت میکنید بعضی از عبادات دیگر همینجور عبادات واجب دارن عرض میکنم، این شکلی نیست. خمس سالی یک بار، برای خوش باز این که عبادت هم هست. زکات باز همیشه، یعنی خوشی حسابی، ولی این یکی حسابش جداست. احساس نمی کنید این هر روزه است؟ شما اگر جای حکیم مطلق باشید میخواد خوب مردم رو درگیر اون اندیشه ها، اون به اصطلاح مقاصد خودتون بکنید، چی کار میکنید؟ میگه روی هر روز خیلی سرمایه گذاری کن، چون هر روز باید او رو درگیر کنم. من میخوام این کار انجام بشه دیگه. این کاریست که شریعت، این تلقی که شریعت داره در باب نماز اینجوریه. البته عرض کردیم جهات، حالا ما اینکه هر روز است، هر روزه میخوام به لازم حالا نتیجه گیری های این سوی دنیوی شنان داریم میخوام مطرح کنه، و الا این هر روزه برای شستشوی دل نیست. پنج بار نمیریم در این چشمه خودمون شستشو نمیدیم، اینم هست. پنج بار با خدا نمیشینیم، اینم هست. همه اینا هست، اونا رو که گفتیم اون جهات هست، ولی الان دیگه ما اون جهاتشون قبلا گفتیم دیگه میذاریم کنار، فقط میخوام اون جهت این سوی، یعنی اون جهت دنیوی و برد تمدنی و جهت اجتماعیشو بند نظر داشته باشید. دقت میکنید این نماز هر روزه هست. من به نظرم اگر کسی بتونه به اینجاها برسه میفهمه که شارع روی نماز خیلی سرمایه گذاریم. ستون دین رو ما قبلا توضیح دادیم به چه معناست، ولی از این جهت هم واقعا ستون دین نماز به دلیل هر روزه بودنش ستون دین، یعنی باش میتونه خیلی از چیزها رو اشباه. اینم یک نکته. نکته دیگر در باب نماز اینه که نماز ویژگی جمعی داره، چیز عجیبی است. حالا با هم من که معتقدم همین که گفتم هر روزه است و اون مقاصدی که شارع داره باعث میشه که این رو به شکل جمعی هم میبنده و بسته. ویژگی جمعی داره. ویژگی جمعی یعنی چی؟ تقریبا عمده های اون چی در اندیشه دینی لازمه و در هدایت دینی لازمه تو نماز اشباع شده است. خب نماز که برای خداست که بسیار، حالا اول اونوریشو بگم بعد برسم به این بر. برای خدا بسته شده که واضح است و مشخص. نماز توش قرآن رو هم گنجونده، میدونی چرا؟ توش قرآن گنجونده شد. سوره حمد رو میخونید بعد حتما باید یه سوره بخونید. کدوم سوره؟ هر سوره. نگاه کنید روایات ما رو، برای اینکه بندگان از بندگان خدا که مسلمانند با قرآن آشنا بشه خدا این رو جعل کرده قرار داده توش. نگاه کن تو روایت هست. یعنی چی؟ یعنی همین باعث شده فرض کنید، حالا فرض کنید ما نه هم میخوندیم نه سوره، بعد مثلا نماز بخون به هر زبانی میخوای بخونی بخون، تا هر زبانی داری همونجوری، فقط این تعابیر رو بگو. فرض کنید این نمیشد اونی که باید میشد. چرا؟ چون این باعث شده اولا هر کی بگی بالاخره یکی دو تا سوره با یک آیه با یه حمد بلد، دقت کن این خاصیتی است که اولا پیش اومد، و تشویقات ویژه‌ای که حالا هر نمازی رو مثلا فلان نماز رو با این سوره ها میتونید بخونید، اون نماز رو با این سوره ها میتونید بخونید، این سوره ها رو در فلان موقع بخونید خوبه توش قرار بدید. حالا الان دیگه نمیخوام جزئیات برسم. این کار تو روایت ما اومده، یعنی کاری کرده متن اصیل حقیقی محوری دین تو حافظه هر مسلمانی به اندازه اند حداقل است. واضح است من چرا میگم این کاریه که کرده. و قرآن هم جالبه که تشریع سوره هاش که برای خودش در جا خودش، یک فلسفه‌ش اینه که تو نماز هم سوره سوره قرار داده، سوره سوره، که یعنی نه کل قرآن یا یه بخشی که حالا بعضی از اهل سنت میگن سوره سوره، که یک مفادی که تو یک سوره در میاد باید گفته بشه. سوره توحید تاکید شده، سوره انزلنا بلیل القدر تاکید شده، سوره ورعصر در جا خودش در بعضی از سوره. حالا برای خودش توضیح داده که الان دیگه اینا رو نمیخوام. و بعضی از آقایون هم میومدن مثلا نماز طولانی یه سوره بقره رو به عنوان بعد از هم میو سوره بقره میخون کل اون سوره با اون بزرگی. این یه خاصیت. یادتون هست ما گفتیم تو نماز ولایت و نبوت درش اشباع شده، توضیح هم دادم، من یادم یکی دو جلسه ایستادیم در مورد ولایت و نبوت در خود نماز تشریع شده گذاشته شده، گفتیم اصلا اصل نماز برای خداست، ولی کاری کرده که هر مسلمانی هر نمازی که میخونه یه التفاتی به سمت رسول الله و اهل بیت او داشته باش. گفتیم مثل اون تشریع تشهدی که شده، مثل حمدی که قرار داده شده بخش دومش، توضیح دادم اینا رو دیگه باز دیگه الان برنگیم، حالا دیگه الان دیگه احتیاج نیست با. چون من یادم با خیلی طول و تفصیل اینو توضیح دادم. خب این یکیش مثلا توش قرار گرفت. یه کار دیگه ای که اگر خیلی قیود توش هست به عنوان شرایط، مثلا زمین غصبی نمیشه نماز، برای نماز باید وضو بگیری، وضو هم با آب غصبی نمیشه، باز از دارم چی کار بگیری. شرایط داره که نجس نباید باشی، انواع نجاساتی که هست باید حذف بشه. حالا اینا که دارم میگم میخوام چه اون شرایط قیود اینا که داریم عرض میکنم اینا توش قبیده، یعنی یه مسلمان باید نجاست و پاکی رو بفهمه اجرا کنه تا بتونه نماز بخونه. اینجوری دیگه تو شرایطش دیگه. زمین غصبی و غیر غصبی و حلال و حرام باید بدانه بفهمه و بعد اجرا کنه. واضح است؟ توش یک ارتباط با کعبه هم قرار داده شد. واضح است که اینا دیگه میگم چیز سختی نیست که، یعنی رو به قبله باید بیسته و کعبه و اینا که در نظر میگیرن، توش کعبه قرار داده شد، این توش اشباه شده است. و حالا موارد دیگه که من حالا نمیخوام این موارد رو یکی یکی بشمارم، این قیودی که توی نماز ما داریم گفته شده شما باید این شرایط داشته باشید تا بشه نماز بخونید، دقت بکنید. خب میبینید داره قیود زیادی همراه نماز میاد به عنوان شرایط، به عنوان نمیدونم چی، هر چی که اسمشو بذاری اینو توش هست. خود این یه طرز رفتار درست، من انشالله توضیح میدم بعدا، طرز رفتار درست میکنه که این طرز رفتار برد تمدنی داره. من حالا میرسم انشالله، الان قسم ورود نیست. ما میگیم هویت جمعی داره، منظورمون اینه، یعنی خیلی زیاد توش قرار داده شد و حتی به شکل مستحبی هم تو چیزای تشریع کردی. مثلا ربط نماز با مسجد چیه به نظر شما؟ اصلا مسجد برای چیه؟ مسجد برای چیه؟ مسجد تشریعی که شده و قرار گرفته برای اینکه اصلش جای نماز و سجده باشه، اصلش اینه برای نمازه، و خب لوازم دیگه داره الان کار ندارم، انشاءالله میرسیم توضیح میده، درد میخوام. یعنی توش مسجد رو عکس کرده، با چی؟ با اون چیزی که گفته، تأکیدات فراوان، که این تأکیدات رو وقتی ما تو شریعت میگه خیلی غلیظه نسبت به مسجد، خیلی غلیظه، رجوع کنه، خیلی غلیظه، تشویق شدید داره، سخت نگرفته که مثلا حتما هر نمازی باید توی مسجد خونه، ولی خیلی تشویق شدید و یک سمت و سوی جدی داره، توش مسجد مثلا عکس کرد، دقت نکنه، تا نماز رو به شکل جماعت میخونه توش جماعت عکس کرده. حالا من الان میخوام یکی چیز، حالا جماعت هم که دیگه واجبه چیز نشده، اما تأکیدات چقدره، آدم احساس میکنه خیلی شدید از آدم میخواد با اون توضیحات گفته. گاه گفته شده کسی در کنار مسجدی باشه، در محله‌ای باشه، مسجدی باشه و اونجا سر نزنه چه میشه؟ حتما دیدید اینا رو روایت. اینا همه یه دلیلی داره، حالا من انشالله میرسم توضیح میدم. این خاصیت جمعی تو نماز هست، یعنی خیلی از جهات رو داره در بر میگیره. من انشالله عرض میکنم این جهات به شکل حلقه‌وار یک برد تمدنی داره، من عرض خواهم کرد، ولی میخوام اول خلاصه درست کنم که نماز این ویژگی داره. پس نماز هر روزه هست و در کنار این که هر روزه هست چیه؟ ویژگی های جمعی داره، خیلی قیود رو با توش جمع کنه، خیلی قیود رو با توش جمع کنه، همه چیز توش میاد، یه ارتباط پیدا میکنه، ربط به وقت پیدا میکنه، رابطه به نمیدونم قبله پیدا میکنه. اونا توضیحش دیگه میدونی دیگه، باید دیگه احتیاج به توضیحات الان نیست. و هرچی که حالا توی نماز هم اینم شد یک نکته. حالا با این نکته هایی که عرض کردیم میخوایم ببینیم نماز چه برد تمدنی داره، چه برد اجتماعی داره. از حرف بوعلی شروع کنم، چون بوعلی گفت و بعدش هم حرف سید حیدر و این دو تا رو که الان ما گفتیم عدل بگیم آقا یعنی وجود داره، نه اینکه ما بگیم وجود داره، و یکی دو تا حرف علامه طباطبایی، اینا رو ابتدا بگم یعنی وجود داره بعد من شروع کنم و بعد توضیح. جناب بوعلی در مورد نماز و عبادات گفت این حاجا من عجب العجاب، این حرف داره، میگه این نماز هر روزه است و کسی که میاد این نماز رو میخونه و برش واجب است میخونه، همیشه به یاد سان میفته، قانونگذار، یعنی قانونگذار در جامعه اسلامی که خدا، قانونگذار خداست، نماز میخونه به یاد خدا میفته، یاد خدا هم که گفتیم اصلش همینه، اما یاد خدا یه فضای توحیدی و معنوی داره، ولی یاد خدا یک برد این سویی هم داره. برد این سویی چیه؟ خدا قانون گذاره، قانونشو زیر پا نذاره. این همون چیزیست که طرف رو میگشونه، یعنی مثلا نماز میخونه حالا به یاد خدا افتاده، یه جایی میاد مثلا یه خلافی میخواد بکنه، یه گناهی میخواد بکنه، یا یه قانون خدا رو زیر پا میذاره، یا میفهمه مثلا خمس مال خدا گفته واجبه من نمیکنم، اینا هر چی، یا گفته نمیدونم زکات باید بدی این انجام نمیده، یا گفته مال حرام نخور این داره میخوره، میگه خب من دارم قانون خدا رو زیر پا میذارم. این موقع که میخواد بگه الله اکبر احساس رو بی‌حرمتی داره میکنه. این اون چیزیه که بوعلی ازش استفاده کرده به عنوان سان، یعنی بعد اجتماعیش که قانونگذار خداست در جامعه اسلامی، قانون خدا رو زیر پا نباید بذاری. این اصلا داره چیکار میکنه؟ یک نوع ضابطه درونی برای پیروی از قانون به شکل اجتماعی ایجاد کرد. این بیان بوعلیست، دقت میکنه؟ یعنی به شکل اجتماعی پیروی از قانون، همراه قانون بودن، اجرای قانون کردن، تخطی از قانون نکردن، هنجارپذیری اجتماعی رو توش آورده. باز اصلا چه از میکنه؟ این بیان بوعلیست، حرف قشنگیست. ما خودمون اتفاقا تو اون بحث هم اینجوری میگفتیم، آدم گاهی خلاف که میکنه میخواد به الله اکبر سختش، چی بگم من الان؟ خب این همه دارم هی دارم چی میکنم، این همه خلاف کردم، یعنی با این یک نوع هی داره غیر نماز، غیر وقت نماز در روز رو پوشش میده، به شکل هنجارپذیری اجتماعی دارم عرض میکنم، به شکل قانون اجتماعی، به شکل شخصی ما تعریف ما توضیحاتمون شخصی بود، الان به صورت هنجارپذیری اجتماعی سان و قانونگذار رو، اعتنای به سان و قانونگذار که ایشون میگه خب همین دنیا همین با این آباد میشه دیگه، همین نماز دنیا تو آباد میکنه دیگه. این بیان بود، حرف قشنگیست. یه بیان رو سیدی حیدر داشت که در جلسه قبل گفتیم. چیشون گفت؟ گفت خدا با نماز جماعتی گذاشت یک نوع مودت در محله ایجاد کرد، با نماز جمعه‌ای که جعل کرد یک نوع مودت شهری و مدینه‌ای ایجاد کرد. نماز جماعت در محله است، در مسجد نزدیک. نماز جمعه در کجا؟ در یک محوطه‌ای که تمام محلات باید جمع بشن، هفته یک بار. و با حجم که میرن اونجا جمع میشن، قراره که سال یک بار این اجتماع عمومی صورت بگیره. که جناب سید حیدر میگه خب این نماز جماعت چرا جماعت تشریع شده؟ میگه اصلا تشریع شده برای اینکه مودت ایجاد کنه، یک نوع به اصطلاح موجب تألیف قلوب بشه در محله و در شهر. یعنی اگه من بخوام تعبیر کنم، یک انسجام عمومی ایجاد میکنه، یک نوع انسجام اجتماعی ایجاد میکنه، یک نوع همسویی اجتماعی ایجاد میکنه نماز جماعت. با این توضیحی که شده نماز جماعت و جمعه و اینه باز هستم چه؟ انسجام اجتماعی، انسجام عمومی ایجاد میکنه، اون هم بهترین نوع انسجام. انسجام زیر پر یک اندیشه پاک، نه انسجام سر یک نژاد، نه انسجام سر نمیدونم یک طبقه. باز هستم چی عرض میکنم؟ انسجام به حسب طبقه ایجاد نمیکنه. انسجام به طبقه نگاه کن، تو حتی نماز جماعت ایستادن ها، صف ها چه توضیحاتی میده. مؤمنی مؤمن ترها باید جلو بایستن، با تقوا ترها باید جلو بایستن. حتی اینجوری تو این نوع تشریعات مؤمن ترها جلو بایستن، یعنی بر اساس ایمان بسته، نه بر اساس طبقه، نژاد، نمیدونم سن، اینو هیچ چیه نبسته. جوان باشه، پیر باشه، نمیدونم طبقه اجتماعیش، نمیدونم پایین باشه، بالا باشه، نژاد این نژاد باشه یا آن نژاد باشه، اینا همه رو برداشته. باز است انسجام اجتماعی ایجاد می‌کنه، اونم با چه تعبیری؟ انسجام اجتماعی در نوع عالیش، یعنی اندیشه پاک برتر. که این نوع اندیشه عالی پاک برتر چیه؟ کمال انسانی رو تضمین می‌کنه. یعنی انسجام اجتماعی در خدمت سعادت، در خدمت اون کمال انسانی. این خیلی عالیه، این نوع عالی. این جناب سید حیدر گفته، اینا خیلی عالیه. خب اینایی که عرض میکنم، میخوام بگم اگر بنده الان میخوام شروع کنم اون چیزی بگم، این نیست که قبلا وجود نداره، وجود داره. ما داریم از همین سرمایه‌ام استفاده میکنیم. این بحث رو میخوام یک کمی بیشتر گسترده‌تر بگم. یه بیانی رو علامه طباطبایی داد که پایان عرایض من باشه. علامه طباطبایی زمان من دیدم تو شیعه در اسلام جایی بود، حالا دقیقاً جاش یادم نیست. ایشون تعبیر میکرد که این وضوئی که میگیریم تمیزی هر روزه داره. ما برای به اصطلاح برای اینکه نماز بخونیم باید وضو بگیریم. وضو هم هر روز تشریع شده دیگه. وضوئی هر روزه هم تمیزی میاره. یعنی همیشه باید تمیز کنید دست رو، با اون آدابی که توضیح میدن دست رو بشورید، دهن رو، بینی رو، حتی اینایی که گفته شده به دست، صورت، اینا باید شسته بشه. دقت میکنید؟ و بلکه برخی آلودگی‌ها اصلا ما باید برداریم تا بدون خوب وضو بگیریم. باز است شما خودت خوش توش تمیزی خوبیده، یه تمیزی هر روزه رو توش جعل کرد. باز است و این تبدیل میشه به چی؟ به یک نظافت عمومی اجتماعی، نه فقط یه فردیه، فرد فرده، ولی عملا قرار شده که همه رو در بر بگیری دیگه. و خود این حالا منطقای پشت صحنه داره، من اون کار ندارم. همین خوش یک نظافت عمومی رو وجود میاره. تشریعاتی که در باب مسجد شده یک نظافت عمومی رو وجود میاره، در مورد مسجد نجس نباید باشه چه باشه. دقت میکنه؟ به تعبیر آیات و روایات ناپاکی، نجس، ناپاکی رو باید برداره. باز هستم چه ارز میکنم؟ خود این معنایی داره. همه یک ارز کرد. خب اینا رو نگاه میکنیم میبینیم همین نماز هر روزهی که هست آثار این شکلی داره، انسجام اجتماعی ایجاد میکنه. یا به اصطلاح اون تعبیر بوعلی که در مورد سان گفته بود، قانونگذار تبعیت از قانونگذار رو میاره. دقت میکنه یک نوع پیروی اجتماعی میاره، یک نوع به اصطلاح هنجارپذیری اجتماعی میاره، اینا کم چیزیه. همین نماز هر روزه ما که فقط تشریح شده برای اصلش، برای چی؟ خدا توش هست. تا این رو میگید احساس میکنم یک کمی همین نماز میتونه آثار اجتماعی و برد تمدنی داشته باشه. این مقدمه شد از بیان ست بزرگوار که آوردن، بوعلی و سید حیدر و جناب علامه طباطبایی. انشاءالله حالا عرض میکنم. یعنی اگه اینو میگم یه دفعه کسی خیال نکنه آقا شما خودت داری از این حرفا میزنی، میگم نه هست، زمیناشو که گفتیم حالا شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه زمان میشه هفته بعد دیگه نیست؟ آره دیگه. یعنی 4 جلسه مونده، ما تو 4 جلسه باید اینو تمامش کنیم. یا مگر اینکه بگیم آقا اگه چیزی موند باز بذاریم سال بعد. بگیم خیلی میخوام تو 4 جلسه میشه هستش گفت. ما که نباید در این زمین‌ها زیاد بزنیم، مقرش ارفان در وادی عمل و اینو به عنوان تتمه گفت. تتمه خب بعد دیگه هم 4 جلسه خوبه. ان شاء الله موفق باشید. بله. چی؟